آزادی
مجله خبری.
مجله خبری شام دوشنبه هفتم مارس را من ساجده میرزا به سمع شما میرسانم. سرخط خبرها. ادامه عملیات جستجوی گروه مسلح افغان در جزیره های بین تاجیکستان و افغانستان. بازداشت 800 نفر در تاجیکستان با اتهام تروریسم در سال 2015 و اتحاد اروپا از ترکیه می خواهد که مهاجران غیر قانونی را باز پس بگیرد. مشروع خبرها. نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای پاکسازی مناطق مرزی کشور با افغانستان از اعضای گروه مسلح تلاش میکنند. بنا به اطلاع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، حالا تیرپرانی ها در مناطق مرزی پر قطع شده و تنها عملیات جستجویی این گروه مسلح ادامه داشته است. زد و خورد در بین گروه مسلح و مرزبان های تاجیک روز شنبه صورت گرفت و در پی آن یک سرباز مرزبان کشته و مقامات میگویند که گروه مسلح نیز خسارات جانی دیده است. تفصیلات این حادثه را در ادامه برنامه خواهید شنید. یک منبع در نهادهای قدرتی تاجیکستان گفته است که در کشف جنایت‌های مربوط به تروریسم سال 2015 از زمان جنگ شهروندی سالی با برار بود. این منبع که نخست نامش آشکار شود روز دوشنبه 7 مارس به آزادی گفت که ساختارهای قدرتی تاجیکستان در یک سال گذشته 800 نفر را با گمان دست داشتن در جنایت‌های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت کردند. به گفته این مقامدار از این تعداد گناهی نزدیک به 250 نفر ثابت شد و آنها با مهلت های گوناگون از آزادی محروم شدند. افراد بازداشت شده که قصد صادر کردن جنایت های تروریستی در تاجیکستان را داشتند اکثرا پیروان جریان های ممنوعی مثل سلفیه، دیش و حزب التحریر بودند، گفته است این مقامدار تاجیک. رهبران اتحادیه اروپا و نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو روز 7 مارس در یک نشست اضطراری مسئله بزرگترین بحران مهاجرت را که از زمان جنگ دوم جهان نظیر نداشته است محاکمه میکنند. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا میخوان ترکیه هزارها مهاجر را که حق پناهندگی در اروپا را ندارند باز پس بگیرد. کانسلر آلمان انگلا مرکل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
آنچه که ما میخواهیم کاهش تعداد مهاجران غیر قانونی است. این نباید تنها مایه نگرانی چند دولت علاهیده باشد، بلکه همه باید از این نگران باشند، البته یونان هم. بنابراین ما برای حل پایدار نیاز داریم. راه حل با شمول حفظ مرزهای بیرونی ما که از پیش شرطهای مرزهای آری از روادید یعنی شنگن است. با نظر داشت مرزهای آبی این کار تنها در همدستی با ترکیه امکان پذیر است.
ماه نوامبر سال گذشته اتحادیه اروپا و حکومت ترکیه به این قرار رسیدند که انکاره برای کاهش موج مهاجران به سوی اروپا از تدابیر جدی کار بگیرد. بلوک اروپا اعتراف میکند که ترکیه در این سمت پیشرفت کرده است، اما حالا هم مهاجران زیاد به از ترکیه به یونان میگذارند. همه روزه تا 2000 مهاجر از قلمرو ترکیه به یونان وارد میشود. بنا به اطلاع بلومبرگ، تانکری مونته تولدو شام یکشنبه 6 مارس بار اول بعد لغو تحریم ها علیه ایران نفت این کشور را به اروپا وارد کرد. کشتی حامل نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت با خالی کردن بار خود در بندر اسپانیا آغاز کرد. گفته می شود که انتقال نفت ایران به اروپا 17 روز را در بر گرفته است. با گفته بلومبرگ ایران در مجموع 29 کشتی حامل نفت را راهی کرده است و اروپا به منزل رسیدن 3 کشتی را روزهای نزدیک انتظار دارد. یک کشتی به بندر رومینیا، کشتی دیگر در ساحل های فرانسه و کشتی سیوم در کانال سوئز لنگر خواهد زد. تحریمات علیه ایران که از سال 2005 در مقابل برنامه های هسته‌ای ایران جاری شده بود میانه های ماه ینور لغو گردید و ایران به بازار جهانی نفت برگشت. تأسیس دهنده پوچت الکترونی ریمون تاملسون در سنی 74 سالگی در امریکا از دنیا گذشت. در این باره نشریه دیورج خبر داد. بنابر گزارش های ابتدایی کشف پشته الکترونی از سکته قلب فوتیده است. تامیلسون ختم کرده بخش تکنولوژی دانشکده ماساچوست بوده، اواخر سالهای 60 برای انتقال فایل ها برنامه سپای نت را ساخت. بخشی از این برنامه را او در سال 1971 برای فرستادن نامه الکترونی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر استفاده کرد. ساختن ات یا سبچکا در آدرس الکترونی هم به او تعلق دارد.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
و در ادامه برنامه عملیات جستجوی گروه مسلح افغان در جزیره های بین تاجیکستان و افغانستان. پارلمان نروژیا از یک شرکت کشور شفافیت کاری تلکوی تاجیکستان را طلب کرده است. و واکنش ها به حکم اعدام بابک زنجانی. مقامات مرزبانی تاجیکستان که سر از روز 5 مارت با یک گروه مسلح در مرز تاجیکستان و افغانستان درگیر شدند میگویند که عملیات ویژه برای محو این گروه ادامه دارد. با اطلاع منابع نزدیک به نهادهای قدرتی تاجیکستان، این گروه در جزیره های مرزی بین دو کشور پنهان بوده با نیروهای تاجیکستان وارد درگیری شده است. روز شنبه در پی یک زد و خورد دو طرف از دو طرف یک نفری به هلاکت رسیدند. مقامات میگویند که گروه مسلح نیز خسارات جانی دارد و دست کم جسد یک نفر آنها آشکار شده است. تحولات اخیر را در این رابطه از همکار ما مومن احمدی میشنویم.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان برای پاکسازی مناطق مرزی این کشور با افغانستان از اعضای گروه مسلح تلاش میکنند. بنابر اطلاع ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، حالا تیرپرانی ها در مناطق مرز پرره قطع شده و تنها عملیات جستجوی این گروه مسلح ادامه داشته است. محمد آلاخوجایف، سخنگوی ریاست مرزبانی تاجیکستان، روز دوشنبه 7 مارت بر رادیو آزادی گفت:
فرات تاجیکستان و افغانستان عین زمان تنج اوروما پرره تحت زیر نظارت قرار دارد، زیر نظارت قطری. کوئی دیرمو حادثه که روز شنبه گذشت از نظر ضروری و تذکرنامه جزیره دام داده استودند یگون زد و خورد و مناقشه دیگر رخ نداده است. اویدی برای دریافت کردن همون چیز جستجوی پوزاپینی همون منطقه جزیره پنج رفته استوده است. این زمان شاید همجا پانوف برده باشم برای درگیر کردن چی کردن.
فضل‌الدین نجمی‌دینوف، آموزگاری یک دهه نزد مرزی ناحیه پنج، گفت واقعا روزی پنجم و ششم مارس چرخبال‌ها در مرز پرواز داشتند و صدای تیرپرانی گاه گاه شنیده می‌شد. او گفت هرچند حالا صدای تیر به گوش نمی‌رسد، ولی مردم کمی از وضع نگران شدند.
انا وضعیت از سوزه شکر خدا تنجیل بچجم می‌شود. خیلی حادثه شده یا که خلل نظری از کدام طرف شده سرش شده که خلاصه نه حادثه رخ داده است. روز ما رفتیم هم کسالخانه رفتیم و مرده بچه که آوردن. همه خیلی حادثه چی شده گیرد.
اما اسمان جمعیف، رئیس جماعت نوری وحدت ناحیه پنج که زد و خورده روز پنجم مارت در همانجا صورت گرفته بود، میگوید همه جا آرامی است و آنها حتی اجازه دارند که در نزدیکی های مرز نهال شنانی کنند.
همه با کشکار سفر بر شدن و این هم پگه ایدم میگذارنیم. و پشت نوروزی، پشت یگون اخبارات نیست، جماعت من 100% تنج امون است.
صبح روزی پنجم مارس در حدود دیدبانگاه مرزی پنج میانی مرزبانان تاجیک و گروه 9 نفره مسلح که از طرف افغانستان مرز را عبور کردند درگیری صورت گرفت. طبق اطلاع رسمی در پی این درگیری یک مرزبان تاجیک و یک اعضای این گروه تروریستی کشته شده است. در همین حال امان الدین قریشی، ولسوالی و رئیس ناحیه امام صاحب قندوز، ششم مارس در صحبت بر رادیو آزادی گفت این گروه مربوط به طالبان است و میرافضل ولدی ارباب که مقامات تاجیک از او به عنوان رهبری گروه مسلح 9 نفره نام بردند از قاچاقبران سابق است که به این گروه پیوسته است. امونالدین قریشی 7 مرد بر رادیو آزادی گفت بارها از مقامات تاجیکستان خواهش کرده بودند تا عملیات مشترک در جزیره های میانی رودخانه 5 انجام بدهند، اما به این درخواست کشوری همسایه هیچ پاسخ نداده است.
مردم تاجیکستان هم مدارا کار گرفت از نیروهای سرحدیشان، وقتی ما جا عملیات جنگ میکردیم یا سیر میشدن ای دریا و کم پناهنده میشید جنگل این تاجیکستانی ها برادرهای ما همسایه ما نکردن که وارد بزنن که بسیلیم نابود شد اونجا پناهنده شدن به چیفاری میکردن پس بار سیر میشدن این طرف.
تاجیکستان با افغانستان نزدیکی 1,500 کیلومتر خط مرز دارد. برخی از ولسوالی های افغانستان که در خط مرز با تاجیکستان قرار دارند تحت اداره گروه های تندگرا در آمده است. مقامات تاجیکستان اظهار می‌دارند که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند و همیشه برای پاسخ گفتن به مرزشکنی گروه‌های فراتی آماده هستند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحولات اخیر از جستجوی گروه مسلح افغان در مرز با تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
پارلمان نروژ از شرکت دولتی این کشور نورکس هایدرو طلب کرده است که با پرسش های پارلمانی در مورد همکاری های ناشفاف با شرکت تلکای تاجیکستان که در منطقه آفشاری بریتانیا نام نوشته است پاسخ دهد. در این باره سامانه بین المللی الومینیوم اینسایدر روز 6 مرد با انتشار مطلب خبر داده است. در این خبر آمده است که حکومت نروژ برای تجارت ناشفاف یک شرکت نروژی با تلکا کارخانه الومینی تاجیکستان باید کمیسیه اخلاقی پارلمانی را تأسیس دهد و صاحبان شرکت تلکو را افشا کند. حالا ببینیم که در تاجیکستان به این بازجویی ها چی نظر دارند. موضوع را مرزا نبی خالقزاد ادامه می دهد.
سامانه بین المللی الومینیوم اینسایدر روز 6 مرد با انتشار مطلبی از حکومت نروژ برای تجارت ناشفاف یکی از شرکت های نروژی با تلکا خبر داده گفته است که حکومت کمیسیه اخلاقی پارلمان این کشور را با شمول یک وزیر موظف کرده است تا صاحبان شرکت تلکا را افشا کنند. در این مطلب آمده است که پارلمان نروژ از شرکت دولتی نورسک هایدرا طلب کرده است و پرسش های پارلمان در مورد همکاری ناشفافش با شرکت تلکای تاجیکستان که در منطقه افشار بریتانیا نام نویس شده است پاسخ دهد. به تأکید این مطلب حکومت نروژ فسادکاری را به هیچ وجه تحمل نمی کند و برای همین کمیسیه اخلاقی پارلمان این کشور را موظف کرده است تا در مورد عدم شفافیت و افشای صاحبان تلکا تحقیقات خود را انجام دهد. داگنس نریکسلیو یکی از نشریه های نروژ که مطالب زیادی را درباره تجارت شرکت نورسک هایدرو نروژ با تلکا نشر کرده است می نویسد که این شرکت نروژی مدت 20 سال است با تلکا که صاحبانش تاکنون نامعلوم هستند داد و گرفت دارد. به نوشته الومینیوم اینسایدر شرکت نورسک هایدرو می گوید که طبق قراردادها نمی تواند صاحبان شرکت تلکا را افشا کند، ولی این جواب های شرکت نورسک هایدرو اعضای کمیسیه اخلاقی پارلمان این کشور را قانع نکرده است. در واکنش به این تحولات شرکت تلکای تاجیکستان گفت که مدت 15 سال اخیر با شرکت نورسک هایدرو نروژ هیچ گونه همکاری ندارد و معلومات درباره رهبران آن نیز مخفی یا پنهانی نیستند. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی ایگر ساتاروف سخنگوی شرکت تلکا روز 7 مرد گفت که سالهای 2003 تا 2005 وقت رئیس شرکت الومینیوم تاجیکستان آن زمان تداز عبدالقادر یرماتوف بود با شرکت نورسک هایدرا برای دریافت خاکه الومینیوم همکاری میکرد. به تأکید ایگر ساتاروف، عبدالقادر ارماتوف همچون رئیس شرکت الومینیوم تاجیکستان با شرکت نورسک هایدرا قراردادهای همکاری را بدون مشورت با حکومت کشور امضا و همکاری میکرد. اما به گفته جناب ستاروف پس از سال 2005 کارخانه الومینیوم تاجیکستان و بدتر تلکا با شرکت نورسک هایدرو هیچ ارتباط و همکاری نداشت و ادعای حکومت نروژ در مورد نامعلوم بودن صاحبان تلکا مایه نگرانی شدید مقامات این شرکت شده است. زیرا به تأکید جناب ستاروف نام و نسب رهبران تلکا پنهان نیست و در سامانه شرکت هم همه معلومات را پیدا کردن ممکن است. تلکا کارخانه الومینیوم تاجیکستان واقع در تورسون‌زاده تقریبا 60 کیلومتری غرب دوشنبه و 20 کیلومتری مرز با ازبکستان با سهم عمده‌اش در تامین نشان‌دهنده های مکرو اقتصادی تاجیکستان بخصوص در تامین صادرات کشور و کارخانه مهمترین به شمار می آید. تلکا مستقیما به دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان اطاعت می کند. در میانه سالهای 2000 تا 60% صادرات تاجیکستان از حساب فروش محصولات تلکا به دست می آمد، ولی در سال 2013 بنا به کاهش تولیدات از 1 میلیارد و 172 میلیون دلار جمع صادرات کشور تنها 370 میلیون دلار یا همگی 30%ش از حساب صادرات آلومینیوم اولیه به دست آمده است. در سال 2014 تلکا به خارج به مبلغ همگی 234 میلیون دلار آلومینی فروخته است و سهمش در تامین صادرات تاجیکستان باز هم پایین تر رفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گفتگوها در اطراف کارخانه کلانترین تاجیکستان تلکا در نروژ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دادگاهی در شهر تهران بابک زنجانی، میلیاردری زندانی و دو تن دیگر را با اتهام فساد فی‌الارض، فساد در زمین، به اعدام محکوم کرد. سخنگوی قوه قضایی ایران روز یکشنبه 6 مرد اعلام کرد که حکمی بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه ابتدایی صادر شد و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض، فسادکار در زمین، شناخته است. درباره دو نفر دیگر که یک جا با زنجانی حکم قتل گرفتن معلومات پخش نشده است، اما زنجانی از پولدارهای ایران است که در تاجیکستان نیز سرمایه گذاری داشت و بازجویان ایرانی برای پاسخ یافتن به بعضی سوالهای خود با مقامات تاجیکستان نیز در تماس بودند. برای پاسخ یافتن به این سوال و سوالهای دیگر همکارم طاهر سفر صحبتی داشت با آرش حسنیا، خبرنگار رادیوی فردا، و نخست از او درباره واکنش ها به حکم اعدام زنجانی پرسید.
عمده واکنش ها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش از اون واکنش ها این هست که تحلیلگران معتقدند که با این حکم ایران و در واقع ملت ایران به اموال خودشون نمیرسند و اون اموالی که در خارج از کشور آقای زنجانی سرمایه گذاری کرده و تکلیف اونها نامعلوم هست، با این حکم کماکان بلا تکلیف میمونند و اساسا کشته شدن ایشون، یعنی اعدام آقای زنجانی، کمکی به حال اون اموال نمیکنه و از این بابت منتقد این رأی هستند و معتقدند که بهتر این بود که دستگاه قضایی این فرصت رو برای آقای زنجانی فراهم میکرد یا فراهم بکنه که آقای زنجانی اون اموالی رو که بردن و شرکت ملی نفت مدعی اونها هست بتونه برگردونه. البته خیلی ها هم معتقدند که انتظار چنین حکمی رو داشتن، چون از همون ابتدا در کیفرخواست دادستان درخواست اشد مجازات رو کرده بود و اشد مجازات در چنین پرونده‌ای اعدام هست.
ضمن دادگاه زنجانی با هم نام تاجیکستان برده شد که آنجا تجارت زیاد داشت و میگویند بحثی 2 میلیارد یورو پرداخت ناکرده زنجانی تا به تاجیکستان میکشد.
بله، در جریان برگزاری دادگاه که به صورت علنی برگزار میشد، در جلسات متعددی که بود، جاهایی که آقای زنجانی توضیح میداد که به چه دلایلی و با چه راهکارهایی در واقع این عملیات و این فعالیت رو انجام داده، اسمی از تاجیکستان و اسمی از بانکی که اونجا و تجارتی که اونجا آقای زنجانی راه انداختن آمد، اما بیشتر مباحث بانکی مرتبط با فعالیت‌های آقای زنجانی بود. در تمامی جلسات دادگاه آقای زنجانی و وکلای ایشون مدعی این بودند که به دلیل تحریم‌ها و به دلیل محدودیت‌های مالی که از طرف جامعه بین‌المللی علیه ایران و علیه آقای زنجانی شرکت هاشون اعمال شده، ایشون نمیتونن این اموال رو برگردونن، اما شرکت ملی نفت، شاکیان آقای زنجانی و خیلی از تحلیلگران و صاحب نظران معتقد بودند که آقای زنجانی قصد برگردوندن رو نداره. اگر قرار بود و اگر قصد داشت که این اموال رو برگردونه، در شرایط جدید که تحریم ها برداشته شده این اتفاق میتونست بیفته.
تمام معاملات بابک زنجانی در عهد حکومت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران صورت گرفته است. آیا این گفتم هست که او وسیله برای دور زدن تحریمات بین المللی شد و همین گونه قربانی هم؟
یکی از انتقادهایی که این روزها زیاد شنیده شد بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی همین نکته است که شما بهش اشاره میکنید. یعنی خیلی از صاحب نظران و تحلیلگران اصرار داشتن که آقای زنجانی که خودش به تنهایی نمیتونسته این میزان اموال رو در اختیار بگیره، نفت ایران رو امانی ببره بفروشه، و مثال آوردن که مثلا اگر امروز کسی بره دم شرکت ملی نفت ایران، آیا به اون نفت داده میشه که ببره بفروشه و بعد پول رو برگردونه؟ از این رو اونها دنبال این هستن که عواملی رو که در درون بدنه دولت آقای احمدی نژاد، که حتی گفته میشد که 4 نفر از وزرای آقای احمدی نژاد درگیر این پرونده هستن و رئیس کل بانک مرکزی در اون دوره پای نامه هایی رو امضا کردن و ایشون رو تایید کردن، چرا نامی از اونها برده نشده در دادگاه و چرا اونها به این دادگاه کشونده نشدند که توضیح بدن؟ و سوال اصلی اونها این هستش که آقای زنجانی در واقع حلقه ای از این زنجیره بلند هست و اتفاقا به اعتقاد این کارشناسان این حلقه حلقه دم دستری بوده برای اینکه برخوردها با اون صورت بگیره و به دلایل سیاسی پای اون مقام‌های سیاسی که این اجازه ها و این مجوزها رو به آقای زنجانی دادن که تا تو اون دوره زمانی این اقدامات رو انجام بده به میون نیامده، و از این بابت انتقاد می‌کنم به دستگاه قضایی و معتقدن که باید در وهله اول یا در گام‌های بعدی اونها هم به دادگاه کشیده بشن و توضیح داده بشه درباره کارهاشون.
صحبت همکارم طاهری سفر را با آرش حسن نیا شنیدید که درباره واکنش ها و خبرها در اطراف میلیونر محکوم به مرگ بابک زنجانی صحبت میکردند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و یک گزارش بسیار نگران کننده از دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در صدمه نقلیات روز 7 مارس در نزد مکتبی رقمی 14 شهر دوشنبه یک خواننده هلاک شده، 2 نفر دیگر جراحات های جدی برداشتند. به گفته شاهدان، خواننده های صنف 5 همین مکتب هنگامی عبوری گذرگاه پیاده‌گرد نزد مکتب زیر چرخ ماشینی تمغه اپل ماندند و در نتیجه کریمه قربانوی 11 ساله در جای حادثه هلاک شده است. وضع 2 نفر دیگر وخیم ارزیابی می شود. سالانه صدها نفر در تاجیکستان بنابر رعایت نشدنی قاعده راه و از بی احتیاطی راننده ها کشته و یا معیوب می شوند. تفصیلات حادثه اخیر را از همکاری ما زرنگیز نوروز شاه می شنویم.
صدمه فاجعه بار در نزد مکتبی رقمی 14 شهر که با فوت یک خواننده و جراحت برداشتن 2 نفر دیگر انجام یافت، نگرانی والدین را در مرکز از سرنوشت فرزندان مکتب خونشان بیشتر کرده است. این حادثه قبل از ظهر 7 مارس در گذرگاه نزد مکتب تاجیکی روسی رقمی 14 که در کنار راه ماشینگرد خیابان رودکی واقع است رخ داده است. خوانندگان صنف 5 کریمه قربانوه، شیرین قیوموه و سفینه نوروزوه هنگامی عبور از گذرگاه زیر چرخ ماشینی اپل ماندند. شاهدان حال قصه میکنند هنگامی گذشتن از راه ترالیبوس که در خط یکم بوده است به نورسان راه میدهد، اما ماشین سبکروی خط دوم با سرعت حرکت را ادامه میدهد و خواننده ها را پخش میکند. مادر یک خواننده مکتب رقمی 14 و شاهد حادثه که نخواست معرفی شود، روز 7 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دختر چه گذشتن دست 3 نفر از دست به دست بود. یکی ماشین با سرعت بلند اومد زد و
در پی این حادثه کریمه قربانوی 11 ساله با آسیب جدی کاسه‌خانه سرفوتیده، سفینه نوروزوه و شیرین قیوموه دو خواننده دیگر با جراحات های مختلف به بیمارخانه انتقال یافتند. حالا وضع سفینه میانه و شیرین نسبتا بهتر ارزیابی می شود. نزدیکان شیرین از نقل او میگویند این حادثه هنگامی تنفس رخ داده است. خوانندگان به خاطر خریدن یخماس میخواهند به طرف مقابل راه گذرند و به صدمه دچار می شوند. شرافت قیوموه در کالون شیرین در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
2-3 روز پیشکی همین دخترچه ما مشروکه وید قدی شهری قدی اومد، گفتم بچم دیگه این بار نکی خیر شهری قدی نه قدی و بیو، اما مشروکه که میبراتم میارم میارم تو آخه نگم اومجو قدی زنک گذشتون گفت نیک دل خوام سیوه بود که همه دخترم معلوم بود که یکم گمش ما من دیدم هم خیلی که در دسته کشوه شدگی گوز گیبس کدنه رو وکوش کانتر تر شدگی
مخومت حالا شخصیتی راننده ماشین اوپل رو اعلان نکرده است، اما شایدانی حادثه میگویند راننده که بعد از پخش کردن نورسان تلاش گریختن رو داشت علاقه بزدوش شده است. با گفته والدین خواننده ها این اولین چنین حادثه مرگبار در نزد مکتبی رقمی 14 نیست. گفته می شود 5 سال پیش هم یک همسبقی این دخترها در پی چنین یک صدمه از دنیا گذشته است و همچنین ماه سپتامبر سال روان عیناً در همین گذرگاه خواننده دیگر زیر چرخ ماشین ماند. مادر خواننده ای که در مکتبی رقمی 14 تحصیل میکند میگوید
من نگاه نمیکنم راننده، هیچ نگاه نمیکنم، رویا نمیکنم، باید پیش خود با من کمتر افتخار گردد، سیتافور ندارم، همه جا کامیرا است، اینجا کامیرا نیست.
این فاجعه رعایت نشدن قاعده های را و مخصوصا مشکل نبودی چراغت در نزد مکتب های تحصیلات همگانی شهر ویردی زبان ها کرده است. اطراف مکتب تاجیکی روسی رقمی 14 پنجره پیچ است و ماموریت مکتب میگویند آنها پیوسته به کودکان در مورد قاعده های را تاکید ها میکنند. والدین خوانندگان مکتب برای به خطری فرزندان خود قبلا چند بار به نهادهای مسئول برای نصب چراغت در نزد گذرگاه مکتب مراجعه کرده بودند، اما این مراجعه جدی گرفته نشده است. کودکان معمولا توسط گذرگاه از روی سیر ماشین عبور میکردند، گذرگاهی که نه همیشه رانندگان هنگام حرکت احتیاط میکنند و با پیادهگرد خردسال راه میدهند. بنا به آمار رسمی در یک سال گذشته بر اثر حادثه های ناخوش در راههای ماشینگرد بیش از 400 نفر به هلاکت رسیده است. گفته میشود اکثرا در صدمه ها خردسالان میفوتند و آسیب میبینند. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکاری ما زرنگیز نوروز شاه بود با گزارش درباره صدمه نقلیاتی در پایتخت تاجیکستان که با خسارات جانی انجام یافته است. با این گزارش به پایان برنامه خبری امروز نزدیک می شویم، ولی قبل از پیشنهاد برنامه های دیگری رادیوی آزادی، همکارم نرزولای لطیف شما را با آخرین خبرهای ورزشی آشنا می کند.
دسته منتخب نورسان جودوی تاجیکستان در جام اروپا بین نورسان سینشان تا 18 ساله که شامی ششمی مرد در شهر انتالیای ترکیه به پایان رسید، صاحب یک مدالی طلا گردید. گشتگیری نورس تاجیک یعقوبجان نظیرف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش در قوازمای نهایی گوچک وشلیانی را از گرجستان شکست داد و برای جای اول با مدالی طلا سرفراز گشت. باید منتخب نورسان تاجیکستان در این مسابقه 10 ورزشگر، 9 پسر و 1 دختر شامل بود. 3 نفر دیگر شمایل جهانگیر، شریف جان نظریف، شاهید قلندر و جای های پنجم و کیومرس نوروف جای هفتم را صاحب شدند. در جام اروپا آید به جودا میان نورسان در ترکیه 321 ورزشگر از 15 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان با کسب 24 مدال از آن جمله 6 نشان طلا غالب شد. منتخب تاجیکستان با یک مدال طلا در بین 15 کشور جای ششم را کسب کرد. خبری دیگر، دسته لاستوچکا یا پرستوی دوشنبه در مسابقه جمهوری فوتبال زنانه بخشیده به روز مادران غالب شد. لاستوچکا در بازی نهایی که ششمی مرد در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، بر دسته وحش قرغان‌تپه با حساب بزرگی 5-1 غلبه کرد. مدینا فوزیل و حملگری دسته لاستوچکا که بهترین نشانزنی این مسابقه گردید، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم، اما شرم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه، یعنی به نام لاستوچکا پیدا شده است و از سال 2007 این جانب در این دسته بازی میکنم.
دسته منتخب دخترانه تاجیکستان برای جای سوم تیم برق نارک را با حساب 3-0 شکست داد. در مسابقه جمهوریوی فوتبال زنانه بخشیده به روز مادران که همساله روز 8 مرد تجلیل می شود، 8 دسته از مناطق مختلف کشور شرکت داشت. دسته غالب و تیم هایی که جای های دوم و سوم را گرفتند، اینچنین بازیگران بهترین با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرفراز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش ورزشی مجله خبری ما به پایان میرسد، اما با ما باشد، برنامه های ما ادامه دارند.
ندارم کی با بازاری منایی
مایه حس ندارم کی به بازار منایی جان فروشی سری راهم کی خریدار منایی ای گیزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش ای گیزاله کی گرفتاری کمندی تو شدم باش تا به دامی غزل افتی و گرفتاری منایی تا به دامی غزل افتی و گرفتاری منایی